الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا هم وصیتی فإن خیر القول ما نفع واعلم انه لا خیر فی علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. روز 15 ماه مبارک رمضان مطابق مشهور میلاد مسعود امام حسن مجتبی است. امیدوارم این میلاد مسعود برای همه شما و همه مسلمانان عالم ان شاء الله مبارک باشد و مبدع فتح و پیروزی و نجات مسلمانان مظلوم از چنگال دشمنان اسلام انشاءالله بشود. بحث ما هم که نامه امام مجتبی است می رویم سراغ دنباله نامه و ادامه بخش ششم. در بخش ششم 5 سفارش کرده بود مولا علی علیه السلام طبق این حدیث به فرزندش. اول و دوم سوم در بحث گذشته تفسیر شد و اما چهارمین و پنجمین سفارش می فرماید و تفهم وصیتی، وصیت مرا درست بفهم، سفارش های منو دقیقا بفهم. ولا تذهبن عنک صفحا، فاعل لا تذهبن وصیت، وصیت و سفارش من از سوی تو به کناری نرود. یعنی چه سفارش من از سوی تو به کناری نرود؟ یعنی سرسری خیالش نکن، ساده از کنار این دستورات مگذر، عمیقا در باره اینها بیندیش که اینها محتوایی مهم و عالی دارد. این هشداری است که یه معلم بزرگ انسانیت یعنی علی علیه السلام به تمام کسانی که این وصیت نامه رو مطالعه میکنن میدهد که اینها رو ساده فکر نکنید. در اینجا من میخوام یه جمله درباره قرآن مجید و کلمات معصومین عرض کنم. قرآن و کلمات معصومین رو نباید با کلمات عادی مقایسه کنیم. این که در حدیث داریم قرآن 7 بطن یا 70 بطن دارد، یعنی تنها ظاهر قرآن نیست، زیر یه جمله ممکنه 70 معنی نهفته شده باشد. این یه واقعیت است، کلام خداست، کلام خلق نیست که فقط ظاهری داشته باشد، باطنی داره، باطنش هم باطنی دارد، باطن باطنش هم باطنی دارد. یا به عبارت دیگر هر کسی به اندازه فهم و شعورش از این دریای بیکران قرآن استفاده می کند. نهج البلاغه علی علیه السلام چنین است، دریاست، صحیفه سجادیه، احادیث پیغمبر اکرم، احادیث ائمه خدا، اینها تنها ظاهرش نیست، در اعماق اونها معانی دیگر ممکن است نفته باشد. نباید با اینها همون معامله کلام افراد عادی رو بکنیم. نه، شاید هشداری که علی علیه السلام هم در اینجا میدهد اشاره همین است: ولا تذهبن عنک صفها تفهم وصیتی. ساده نینگار، آسان از کنار این تعبیرات مگذر، اعماقی دارد. هر انسانی به اندازه استعداد و وجود خود از کلام خدا و کلمات معصومین استفاده می کند. هر قدر فکر ما عمیق‌تر، معرفت ما بیشتر باشد، بهره ما هم از این اقیانوس ها بیشتر است. در اینجا یه مطلبی من یادم آمد، این مطلب رو عرض کنم. ما دارای دو کتاب هستیم، کتاب طبیعت و کتاب شریعت، یا کتاب تدوین و کتاب تکوین. عالم طبیعت مثل یک کتابه بزرگ، هر موجودی یکی از کلمات و جمله های این کتابه. خداوند با قلم آفرینش این کتاب بزرگ طبیعت را نوشته است. کتاب شریعت هم همین قرآن مجید ماست، یا کلمات معصومین که به دنبال قرآنه. اونها کلماتش این کلمات معمولیه، اما کلمات کتاب طبیعت موجودات عالمن. قرآن مجید میگه عیسی کلمت الله بود، کلمه خدا بود. قرآن مجید میگه اگر تمام درختها قلم بشوند و تمام دریاها مرکب بشوند، کلمات خدا رو نمیتوانند بنویسند. شاید اشاره به اسرار همین موجوداته. هر کدام از اینها کلمه هستند از کلمات خدا و کلامی هستند از کتاب طبیعت و کتاب آفرینش و خلقت. نه در اون کتاب کلمات ساده است، نه در این کتاب کلمات ساده است. کلمات اسم ساده از کنار اون میگذاریم در حالی که اعماق زیادی داره. من یه مثال بزنم از کتاب طبیعت، یه مثال بزنم از کتاب شریعت، تا ببینیم این کلمات ساده گاهی چرقم اعماق اون مملو از معانی است. و اما از کتاب طبیعت داستانی نقل میکنند در این کتاب های پزشکی که اولین باری که این ماده معروف پنیسیلین کشف شد معلول یه تصادف بود. دانشمندی بود به نام دکتر فلمینگ، کار این بود که کشت میکروبه ها میکرد. منظور از کشت میکروب ها این است یه ماده غذایی مثل آبگوش درست میکنن و این میکروب رو میریزن در اون، در گوشی برش میذارن، یواش یواش رشد و نمو میکنه، بعد میان این میکروب رو تحت مطالعه زیر میکروسکوپ قرار میدن تا اینکه مطالعات طبیشون علمیشون بالا بره. ظرف هایی داشت کشت میکروب تو اینها کرده بود. یه روز آمد در یکی از ظرف‌ها رو برداشت، ایداد و ایداد، آبگوش مثل این که فاسد شده، اصطلاح ما کپک زده. اون علامت غذاهای فاسد شده نمایان میشه، بهش میگیم کپک. روی این آبگوش پیدا شد. اگر آدم ساده‌ای باشه خب میریزتش کنار، گفت همین آبگوشت کپک زده هم یه مطالعه در بارش کنیم ببینیم چه خبره. نگاه کردید یا للعجب، اونجایی که کپک زده اطرافش تا یه شعاع زیادی تمام میکروب ها مردن. و میکوا عقب نشستن. فهمید این کپک ها یه تأثیر قوی در کشتن میکروب ها داره. این قارچ ها، این کپک ها قارچه، یه نوع گیاهه. آمد بقیه کارا رو گذاشت کنار، این قارچه کپک و زیر متادعه قرار داد و قرار داد و قرار داد تا اون زمانی که ماده نجات بخش پنیسیلین رو توانست از اون کشف کنیم. در جنگ اول جهانی بسیار سربازهای مجروح از دنیا رفتن، ولی در جنگ دوم جهانی گویا پنیسیلین کشف شده بود، عده زیادی نجات یافتن. زخمهایی که عفونی می شد، درمان این زخم‌ها همین ماده پنیسیلین بود و بعد هم مشتقات دیگری که آنتیبیوتیک ها باشد پشت سر اون پیدا شد. حالا اگر یه آدمی بود اهل مطالعات سرسری، خب نگاه میکرد، خب این خراب شده، میکروبا مردن که مردن، بریزه کنار. اما گفت نه، در این کتاب طبیعت چیزی ساده نیست. ساده اونها هستن که ساده از کنار این مسائل بگذرن. باید اندیشه کرد، مطالعه کرد. یه دریچه باز شد به عالم بزرگی به نام داروهای آنتیبیوتیک که می تواند بسیاری از بیماری ها رو اگر روی حساب کتاب باشه معالجه کنه. یه موضوع ساده پیش پا افتاده، اگر روش مطالعه کنیم یه دریچه میشه و روزنه‌ای میشد به یه عالم وسیع. در کتاب شریعتم همینه. یه دید در قرآن مجید و نهج البلاغه و کلمات معصومین علیهم السلام هست، ما رو اینها میگذاریم و بعد مطالعه میکنیم. اینو عجب ساده نبود، روزنه‌ای به یک دریایی از معلومات باز میشه. حالا نمونه عرض کنم. دیروز یکی از برادرها سوال کرد که این مسئله اخلاصی که شما بحث کردید، قرآن مخلصین و مخلصین میگه، آیا مخلصین و مخلصین با هم تفاوتی هم دارن؟ مخلصین اسم فاعله، خالص کنندگان. مخلصین اسم مفعول، خالص شدگان. آدم فکر میکنه خیلی تفاوتی نداره، ولی وقتی به آیات قرآن مراجعه کنه، مخلصین و مخلصین رو ببینه، میبینه این یه فتح و کسره، یه دریچه‌ای به یک جهان وسیع به روی انسان باز میکنه. میان مخلصین و مخلصین خیلی فرقه. در معجم المفهرس که نگاه میکنید میبینید هر دو رو با هم قاطی یه جا نقل میکنه، مخلصین و مخلصین، و هر دو در زیر یه ماده آدرس میده، یعنی خیلی فرقی نداره. خب از نظر معجم مفهرس هم خیلی فرق نداره، ولی از نظریه مفسر، آدمی که گفته قرآن یتذکرون یعقلون یتفکرون آیاتون لقوم یعقلون، تعقل کنن، تفکر کنن، میبینه نه، یه چیزایی اضافی داره. حالا در اینجا من سه تا آیه از قرآن مجید رو بخونم درباره مخلصین، هم تکمیل بحث دیروز و جواب سوال، هم شاهدیست برای محض ما که یه فتح و کسر ببینه چقدر تفاوته. قرآن برای مخلصین سه تا ویژگی در سه آیه نقل کرده که مخلصین اونو نداره. اول آیه 40 سوره هجر، آیه معروف، ولأغوینهم اجمعین الا عباد الله الا عبادک منهم المخلصین. خداوندا، شیطان میگه من تمام این بندگان تو گمراه میکنم، یا تصمیم دارم گمراه بکنم یا یقین دارم گمراه میکنم، ولی یه دست هست من نزدیک اینها نمیرم، میدانم غیر قابل شکست و غیر قابل نفوذم و اون بندگان مخلص تو هستم. نه، من در مقابل اونها ضعیف و ناتوانم، سپر انداختم. خب، مخلصین کسانی هستند که شیطان طمع نفوذ در اونها را هم نداره، سراغشون نمیاد. آیه دوم، بازم آیه چهلم، منتها سوره صافاته، چهل سوره صافات. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. مردم، شماها همتون به اندازه اعمالتون جزا میبینید، الا یه دسته و اون بندگان مخلص خدا هستن. اونا به اندازه اعمالشون جزاشون نمیدن، بی حساب بی حساب. همه جزا و پاداششون حساب کتابی دارد، اما کسانی که بی حساب جزا بهشون داده میشود مخلصینن. عجب مقام والایی دارن اینا. این درست مثل این است که کسی میاد یه مزدی بهش میدید، دیگر یه مزدی میدید، اما یه دوست عزیز میگه آقا وارد شو، هر چه میخوای بردار، این کلید صندوق، بسم الله، هر چه مایلی. این یرزقونه به غیر حساب. مخلصین این چنینه. آیه سوم سوره صافات، باز آیه 160، سبحان الله عما یصفون. منزه است خدا از توصیفی که بندگان میکنن، الا عباد الله المخلصین، مگر توصیفی که مخلصین میکنن. یعنی همه توصیف هایی که میکنن درباره خدا، هیچ کدام اینها مناسب مقام خدا نیست جز توصیف مخلصان. یعنی به عبارت دیگر، خدا را فقط اونا شناختن. هم این آیه نشان میده اینا یه حساب خاصی دارن. مخلص کیه؟ مخلص کیه؟ چرا این تعبیر در اینجا آمده؟ بعد از مطالعه شاید به اینجا برسیم، بین این دوتا یه تفاوت مهمی هست. مخلصین کسانی هستن که خودشونو خالص میکنن. من نگاه میکنم حسد بده، کوشش میکنم حسد رو از وجودم دور کنم. بخل بده، خالص میکنم خودم رو از ناخالصی بخل. دروغ، غیبت، خیانت، زبان آلوده، چشم آلوده، اینا بده. من این ناخالصی ها را از خودم دور میکنم. ولی من یه بنده ام، ممکنه یه ناخالصی هایی باشه با ذره بین من دیده نمیشه، اما اگر وسائل قوی تری باشه اونها رو میبینه. در وجود ما یه ذراتی هست میبینیم، یه چیزهایی هست نمیبینیم. مگر ما این آبی که جلون میذارن ناخالصی داشته باشد، بالای اون یه قباری باشه میبینیم، کاه و خاشاکی باشه میبینیم، اما میکروبهایی که در هر قطره آب میلیون ها نه هزاران میکروب ممکنه باشه در یه قطره آب، اونا رو که نمیبینیم. ما ناخالصی هایی که میبینیم برطرف میکنیم، اما یه ناخالصی هاییست که جز خدا نمیدانه. من وقتی رسیدم به مقام مخلصی، خودم رو خالص کردم، بعد دست توسل رو به دامن لطف خدا زدم، عرض کردم خدایا اون چه از من ساخته بود انجام دادم، اما در اعماق وجود من هست که من نمیتونم اونها رو بشناسم. خدایا تو عالمی، تو آگاهی، تو میدانی، منو از اون ناخالصی ها پاک کن. به در خانه خدا نالیدم، مناجات کردم، متوسل به اولیاء الله شدم که از اون ناخالصی هم پاک بشن. خداوند دعای منو اجابت کرد، منو از اون ناخالصی هم پاک کرد، من میشم مخلص. مخلص کسی است که خودشو پاک کرده در معیار شناخت خودش، اما مخلص خدا او را پاک کرده در مقیاس ادب. وقتی آدمی رسید به اون مقام و پاک شد، دیگه شیطان در اون نفوذ نمی کنه، اجر و مزد او در قیامت بی حسابه، معارف الهیه او معارف شایسته است. ببینید کلمه مخلص، کلمه مخلص اسم فاعل و مفعول از یه ماده، یه فتح و زیر و زبر، چقدر تفاوت میکنه. من این جمله رو تکرار میکنم برای تمام طلاب فضلا که عرایزم رو میشنوند. برادرها، آیات قرآن رو سرسری ازش نگذرید. کلمات مولا رو نهج البلاغه و همچنین کلمات پیغمبر اکرم و ائمه هدا ساده از اینها نگذرید. سعی کنید هر چه از عمر شما بیشتر می‌گذرد مطالب تازه‌ای از اینها بفهمید. با فهم نخستین قناعت نکنید، بیشتر، و اگر بیشتر مطالعه کنید بیشتر بهره و نصیب شما خواهد بود. هشدارهای قرآن هم شاید برای همینه. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، لقوم یتفکرون، لقوم یتذکرون، لقوم یعقلون. تعبیرات امثال اینها هشدار میده که اینها نه آیه، آیات، نشانه های متعدد خدا در اینها نهفته است برای کسانی که اهل فکر و اندیشه هست. ما که تجربه کردیم، یه آیه، یه سوره رو یه بار نشستیم بحث کردیم، نوشتیم، دفعه دومی رو مطالعه میکنیم یه چیزای تازهی میبینیم. دوره تفسیر نمونه رو ما نوشتیم، خب تفاسیر بزرگانم دیدیم، چیزهایم که به ذهن خودمون آمد نوشتیم، بعد آمدیم تفسیر پیام قرآن رو بنویسیم، دیدیم آیاتی که ما بهش برخورد میکنیم یه چیزای تازهی توشه که ما تو اون وقت نمیدانستیم. اگر بعد از اینم باز مطالعه کنیم، باز یه چیزایی دستمون میاد که نبود. لا تحصا عجائبو، لا تبلا غرائبو، حدیثی است که از رسول الله خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره قرآن نقل شده است که عجایب قرآن لا تحصا، شماره نمیشه. غرائب قرآن لا تبلا، کهنه نمیشه. هر زمانی که دست به این شجره مقدسه طیبه دراز کنی، تؤتی اکلها کلهی، هر روز یه میوه تازه داره. این برای کسانی که اهل تحقیق و مطالعن، این یه اصل باید محسوب بشود که قانع نشوند به هر حدی که از معانی و محتوای قرآن و کلمات معصومین رو می فهمند. هشدار مولا هم ظاهرن ناظر به همینه. و تفهم وصیتی، فرزندم حسن، وصیت من رو بفهم. و لا تذهبن عنک صفها فإن خیر القول ما نفع، سرسری مگذر و از کنار تو ساده مگذرد، چون بهترین سخن آن است که سودمند باشد. و اما پنجمین و آخرین بخش، آخرین سفارش این بخش ششم در باره علوم می فرماید بدان لا خیر فی علم لا ینفع، علمی که نفع نمیده به درد نمیخوره، دنبالش نرو. ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، انسان منتفع و بهره‌مند از علمی نمی شود که سزاوار نیست فرا گرفتن آن. از این جمله از کلام مولا ما می فهمیم علوم سه گونه است، علم و دانش سه رقم. یکی علومی داریم نافعه، مفید، سودمند، گاهی نافع در دین، گاهی نافع در دنیا. معارف الهیه، علم فقه، علم تفسیر و کلام، علومی از این قبیل، اینا علوم نافعه. در عالم ماده هم علم طب است، علوم مربوط به انسان شناسی و حیوان شناسی و زمین شناسی و علوم انسانی و اینا هم علمی است نافع. علم علوم دین جای خود داره، علوم دنیا هم جای خود داره. اینا واجب است، اونا واجب است، منتها بعضیش واجب عینیه، بعضیش واجب کفاییه. ما معتقدیم همان گونه که مدارس علوم دینی و حوزه های علوم دینیه واجب است، برای مملکت اسلامی دانشگاه هم واجبه. اینهایی که میخوان سمپاشی کنن بین دانشگاه و حوزه ایجاد اختلاف بکنن، اینا دشمنان دانشگاه و حوزه هر دو هستن، نه فقط دشمنان حوزه. ما اونا رو هم واجب میدونیم. ما معتقدیم دانشجوی پزشکی سر کلاس که نشسته داره درس میخونه، اگر نیتش خالص باشه مشغول عبادته. دانشجویان علوم انسانی، دانشجویان صنایع موقعی که درس میخونن، ما معتقدیم مشغول عبادت هم، واجب کفایی دارن انجام میدن. نباید کشور اسلامی سربار کشورهای دیگر و محتاج و نیازمند اونها باشه، نباید. بنابراین قسم اول علوم نافع است که اینها رو باید رفت سراغ. اما قسم دوم علومی هست که نه منفعتی داره نه ضرر. نمونش همان حدیث معروف است، پیغمبر اکرم حدیث قریب به این است: ملاحظه کردید یه عده جمع شدن دور یه نفر، هی سؤال میکنن ازش، فرمود ما هذا، نفرمود من هذا، این کیه؟ فرمود این چیه؟ از کردن هذا علامه، یا علامه. فرمود علامه از چی میدونه؟ از کردن عالمون به انصاب العرب، یه عرب بیابانی ببینه هفت پشتشو میگه تو فرزند فلان شخص بت‌پرستی، اونم فرزند یه بت‌پرست دیگری بود، اونم فرزند یه غارتگر دیگری بود، اونم فرزند یه دزد دیگری بود، همینطور. فرمون خود چه فایده داره این علم؟ ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. علم به انصاب عربی افراد بی شخصیت، حالا اگر انصاب با شخصیتی باش باید اینا رو حفظ کرد، نسبهای والا. اما این نسبهای منحط علمیست که اگر ندانید ضرر بهتون نمیزنه، بدانیدم چیزی گیرتون نمیا. خیلی از علوم اینطوره. گاهی در گوشه و کنار همین کتابهای درسی ما هم بعضی از این علوم گوشه هاش، گاهی بعضی فصلاش مصداق علم لا یضر من جهله هست که باید کتاب های درسی هم تهذیب بشه، پاک بشه، این گونه مباحث غیر مفید باید حذف بشه. وقت طلاب در این زمانی که این همه نیاز دارن به تعلیم و تعلم صرف مباحث غیر مفید نشه. الان می نشینند و یه مطالعاتی می کنند در باره بعضی اقوامی که منقرض شدند و نبودنشون اثری داشت، نه نبودنشون اثری داشت، امثال اینها. اینها علومیست که من جهله ولا ینفع من علم. اینم قسم دوم که از این حدیث استفاده میشه. بعد زیل حدیث داره از پیغمبر اکرم سوال کردن پس علم خوب چیه؟ فرمود انما العلم ثلاثه، علم سه تاست، آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون متبعه. علم سه چیزه: آیت محکمه، فریضه عادله، سنت متبعه. علما آمدن تفسیر کردن این سه کلمه رو، میگن آیتون محکمه معارف و عقایده، فریضتون عادله احکام فقه، سنتون متبعه عقاید محکم، احکام روی حساب، اخلاق هم عالی. چه علمی بالاتر از اینها؟ بله، فریضه عادله، فریضه عادل چون بحث عدالته، بحث عدالت مال واجب و حرامه، ولی مرادمون از اخلاق در اینجا که میگیم میریم سراغ مستحبات در واقع، یعنی اون چیزهایی که از فریضه عادله واجب و حرام ورتر باشه، که مستحبات بخش زیادیش وارد بخش اخلاق میشه. بنابراین علم واجبات، علم اخلاق و مستحبات اینا از هم جدا میشن. به هر حال و اما قسم سومم بگم و این بحث رو به یه جایی برسونیم. و اما یه علومی هم داریم حرام که اینجا اشاره فرمود، فرمود علومی که حرام است و سزاوار نیست انسان یادش بگیره، اونها به درد انسان نمیخوره. علوم حرام زیاده، هر علمی که منتهی به گناهی میشه حرام. مثلا علم سحر و جادو، یاد گرفتن سحر حرامه، چون سحر برای تخریبه، کارش کار حرامی. علم شرابسازی، شرابسازی هم یه علمی داره، همه که نمیتوانن اون شرابهایی که تو دنیا صادر میکنن و اون همه قیمتهایی گران میدن بسازن، علمی دارن، شیاطین هم علمی دارن و میگن اولین کسی که شراب ساختن یاد داد شیطان بود، چرا هم بسازید. حالا شیاطینی هستن که از اون شیطان هم مهارتشون در این کار بیشتره. حالا من برم درسشو بخونم، درسش هم حرامه، کارش حرامه، درسش هم حرامه. علم ساختن سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و بمب اتم حرامه، چون بمب اتم حرامه، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی حرامه، علمش هم حرامه. علم اتم شاخه هایی داره، شاخه های مسالمت آمیزش اصلا یه رشته جداست، شاخه های مخربش یه رشته جداست، هر دو تکنولوژی اتمه، اما شاخه های تخصصش از هم جداست. من برم اتم یاد بگیرم در شاخه های سالم خیلی خوبه، اما برم فوتوفن بمب اتم ساختن رو یاد بگیرم، حالا یه طرح بونه به یه عدو والله باشه، استثناء باشه، اونها یه بحث دیگریه. ملا به حسب طبیعت و ذات اینا علومیست حرام. حتی من در بعضی از نوشته‌ها خوندم در بعضی از کشورهای خارجی اصلا کلاس های درس، بلکه تعبیر به دانشکده کرده بود. دانشکده هایی برای تعلیم نحوه دزدی هست. دانشکده جیبوری در پاریس اصلا یه دانشکده کلاس درس. چون روز تولدم هست بد نیست این لطیفه رو من بگم. نوشته بود که ما رفتیم ببینیم این دانشکده جیبوری واقعا راسته. رفتیم دیدیم بله یه زیرزمینی هست و کلاس هم مخفیانه هست. و وقتی ما رسیدیم دیدیم استاد به این ماده درسی رسیده. این گفته بود وقتی میخواهید جیبهای بغل کسی رو خالی کنید، حواستون باشه در موقعی که نفسشو بالا میاره، نفس که بالا میاره این کت یه خود شل میشه، دست توش میره راحت در میاری. معلوم شد جیبوری هم کلاس داره، دانشکده داره. خواه دارید علم خوب یاد گرفتنش؟ نه، هر علمی منتهی به حرامی بشه بعد این علم ممنوعه، هر علم به حلال واجبی منتهی شود علم علم مباح یا واجبیه. حالا ببینید این سه نکته ای که گفتم از این جمله در میاد یا نه. و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، این بخش از علومی هست که فایده نداره. لا یضر من جهله ولا ینفع من علم. لابد مفهومش هم علومی داریم نافع. این قسم دوم از اینجا از مفهوم جمله استفاده میشه. و اما قسم سوم، ولا ینتفع بعلم لا یحق تعلمه، ما بهره نمی توانیم بگیریم از علمی که سزاوار نیست فرا گرفتن آن. همین کلام مولا رو انسان یه مقدار روش مطالعه میکنیم، ببینید چقدر تقسیم بندی جالب از همین جمله کوتاه در میاد. حالا من در اینجا بحثم رو تمام میکنم، یک حدیث هم درباره امام مجتبی عرض کنم. انشاءالله نظر لطف امام مجتبی در این روز میلاد مسعودش شامل حال ما هم بشه. در حالات امام حسن مجتبی روایات زیادی هست. من یه روایت رو امروز یادداشت کردم از جلد 43 بهارالانوار. راوی این روایت هم ابو هریره است، عمدن از اون نقل میکنم، از یکی از کتاب اهل سنت از ابو هریره مرحوم علامه مدرسی نقل کرده، جلد 43 طبع بیروت. اون طبع های دیگر میشه جلد 40 صفحه 266. قال ابو هریره ما رأیت الحسن قط الا فاضت عینای دموعا. ابو هریره میگه چشمم به امام حسن هرگز نمی افتد مگر اینکه اشکانم جاری میشه. و ذالک چرا، چه خاطره ای در نظر من زنده می شود که اشکانم جاری میشه؟ و ذالک انی انه اتا یوما یشتد، یه روز آمد. یشتد و معنی شدت نیست، همیشه اینجا به معنی دویدن. یکی از معانی یشتد یعنی حسن کوچک بود، بچه خردسال بود. اتا یوما یشتد، دوان دوان آمد خدمت پیغمبر. حتی قعد فی هجر رسول الله، تا نشست تو دامان پیغمبر اکرم. پیداست خردسال. و رسول الله یفتح فمه ثم یدخل فمه فی فمه. پیغمبر دهانش رو باز کرده بود، لبهای حسن رو تو دهانش قرار، دهن کوچک قنچه مانند حسن در دهان پیغمبر. و رسول الله یفتح فمه ثم یدخل فمه فی فمه و یقول. این جمله رو پیغمبر می گفت: اللهم اینی احبو و احب من یحبو، خدایا من حسن رو دوست می دارم و هر کس حسن منو دوست دارد من اون رو هم دوست دارم. اینی احبو و احب من یحبو، من حسن را دوست دارم و هر کس او را دوست دارد او را هم دوست دارم. یقولها ثلاث مرات، سه بار این جمله را تکرار کرد پیغمبر. محبت پیغمبر یه محبت ساده نیست، این محبت آب و گل نیست، این محبت ولایته، این محبت معرفته. سه بار پیغمبر این جمله رو تکرار میکرد. ابو هریره میگه هر وقت من چشمم به حسن میفته یادم به اون زمان کودکی و اون کلام پیغمبر میفته، عشق از چشمانم جاری میشه. خدایا روز میلاد مسعود امام حسن مجتبی است. خدایا در این روز عید ما عرض میکنیم به پیشگاهت که ما دوست میداریم امام حسن، با تمام وجودمان عاشق ائمه معصومین وحد بیت پیغمبر اکرم هستیم و مطابق این حدیث پیغمبرم نظر لطفی به ما داره. خدایا روز تولد روز جشنه، روز عیدیه، هر کسی عیدی میخواد، ما هم از درگاه ذات پاک تو ایده من را این میخواهیم که خدایا فرج ولی ما، مهدی ما، امام زمان ما را نزدیک بگردان، تمام گناهان ما را ببخشی، معارف الهیه را در دل ما روز افزون کنی، عبادات ناقابل ما را در این ماه عزیز ببخش قبول فرمایی، توفیق اطاعت و بندگی به ما مرحمت بفرمایی.